بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در ادامه تنبیهاتی بود که در قاعده لازرر مطرح شده. یکی از بحث‌های مهم که در تنبیهات قاعده لازرر مطرح شده، به چه دلیل این قاعده به ادله اولیه که به ثبوت احکام شرعیه بر موضوعات خودشون به عناوین حل اولیه دلالت می کنند، این قاعده لازرر نسبت به اونها مقدم هست؟ دلیل وجه تقدم قاعده لازرر بر ادله احکام اولیه که دلالت میکنه بر ثبوت این احکام به موضوعات خودشون، به چه دلیل این دلیل و این حکم شرعی بر اون احکام شرعیه داله بر ثبوت احکام بر موضوعات خودشون به عناوین حل اولیه، چرا این مقدمه؟ میدونید که بین قاعده لازرر و بین اون ادله عموم خصوص من وجه وجود داره. مثلا دلیلی که بر وجوب غسل در حدث اکبر دلالت میکنه، یا دلیلی که بر وجوب وضو در حدث اصغر دلالت میکنه، یا دلیلی که بر وجوب صوم دلالت میکنه، هر تک تک اونا را بررسی بکنید، اینا را در کنار قاعده لازرر قرار بدید، بین قاعده لازرر و بین هر تک تک اونها اون خصوص من وجه وجود داره. مثلا دلیلی که دلالت بر وجوب غسل میکنه در حدوث حدث اکبر بر محدث، اون دلیل داله بر وجوب غسل از یک جهت اهم از اینکه ضرری باشه یا ضرری نباشه. قاعده لازرر هم دلالت بر رفع حکم ضرری میکنه، اما از این که در باب غسل باشه یا در باب غسل نباشه، در جای دیگه باشه، از یک جهت این اهمه، از یک جهت اون اهمه. در جایی که غسل کردن و وجوب غسل ضرر آور باشه، این دوتا دلیل با هم اجتماع میکنه، بینشون اون خصوص من وجه. از یک جهت اون دلیل اعمه از قاعده لازرر، از یک جهت قاعده لازرر اعمه از اون، در یک جهت اینها با هم اجتماع دارن، بینشون مخصوص من وجه. خب در عموم خصوص من وجه در مورد اجتماع و تصادم دوتا عنوان تعارض پیش میاد. چرا پس قاعده لازرر مقدم شده؟ با اینکه قاعده اولیه این است که دوتا دلیل وقتی که تعارض کردن در مورد اجتماع تعارضا تساقط ها میشه بینشون اگر اون خصوص منوط باشه. اگر اون خصوص مطلق باشه خب اخص تخصیص میزنه به اعم، یا اخص قید میزنه به اعم. اما اگر نه بینشون اون خصوص منوط باشه، اونجایی که اجتماعی در کار نیست که خب تعارضی نداره، ضرر هست ولی در یه باب دیگه هست، ربطی به وجوب غسل نداره، یا نه وجوب غسل هست ضرر نیست اجتماع نباشه که تعارضی نیست، اما اگر در یه جا اجتماع کردن ها اونجا تعارض پیش میاد. تعارض که پیش اومد مقتضی قاعده تساقط و دلیل این المتعارضین هست در مورد اجتماع وقتی اون مخصوص منوط باشه. اما چرا قاعده لازرر در تمام مواردی که با هر دلیلی از ادلهی که دلالت بر ثبوت حکم اولی بر موضوع خودش بکنه در اجتماعشون قاعده لازرر بر اون مقدمه؟ وجهش چیه؟ وجوه مختلفی در اینجا بیان شده. خیلی وجه روشنش این هست که تقدیم دلیل لازرر بر اون ادله از باب حکومته، چون قاعده لازرر دلیلش نظارت داره بر ادله دیگر. وقتی نظارت داشته باشه، یک دلیلی اگر بر دلیل دیگر جنبه نظارت داشته باشه، اون حاکم میشه بر اون دلیل. پس بنابراین ما اگر در قاعده لازرر قول مرحوم شیخ را انتخاب کردیم که نفی حکم ضرری میکنه، یعنی قاعده لازرر به ما میگه که در اسلام حکمی که منشأ ضرر باشه چنین حکمی ما نداریم، مستقیما حکم منشأ ضرر را رفع میکنه، نفی میکنه. خب پس بنابراین هر حکمی که منشأ ضرر باشه این او را داره چیه؟ نظارت میکنه، داره او را تفسیر میکنه، میگه بله در اسلام حدث اکبر وجوب غسل داره، اما زمانی که این وجوب غسل ضرری نباشه. وجوب وضو وجود داره، ما در زمانی است که این وجوب وضو ضرری نباشه. اگر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وقتی که ماه رمضان وارد شد، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، وجوب صوم و صیام رو آیه جعل میکنه، لا ضرر و لا ضرار میگه ما وجوبی که ضرری باشه هرگز این جعل نشده. این به اون به نوعی نظارت داره، وقتی نظارت داشت حکومت میکنه. پس بنابراین نفی حکم که میکنه، حالا مبنای آخوند را کسی انتخاب بکنه، نفی حکم به لسان نفی موضوع، اونم نتیجهش همینه، یعنی اینجا لازرر نظارت میکنه بر اون ادلهی که دلالت بر ثبوت و حکم بر موضوع میکنه. وقتی نظارت میکنه معنای نظارت همینه، دلیل حاکم نظارت میکنه بر دلیل محکوم، تفسیر میکنه اون را، روشن میکنه و حکومت به وجود میاد. پس بنابراین دلیل لازرر عملا اون محمولی که در اون دلیل هست حکم را بر موضوع میخواد ثابت بکنه، اون محمول را و اون حکم مزعول را تشریعاً نفی میکنه. یعنی اگر ضرری باشد حکم مزعول نیست. حالا فرق نمیکنه این حکم ضرری تکلیفی باشه یا وضعی باشه. پس بنابراین ما بدون اینکه در موضوع تصرف بکنیم حکم مجعول ضرری عملا به برکت قاعده لا ضرر تزییق میشه. حکومت یادتون هست که حکومت تزییقی داریم یا توسعی داریم. اینجا تزییقی هست، عملا حکم منشأ ضرر را قاعده لا ضرر میگه ما نداریم در اسلام. پس معلوم میشه حالا که قاعده لا ضرر از لسان شارع به ما رسیده، ایها المسلمون، در اسلام حکمی که منشأ ضرر باشد جعل نشده، فورا پس میفهمیم اون دلیلی که میگوید غسل در این شرایط واجب است، اگر اونجا ضرری نباشه واجب است. صوم واجب است، ضرری نباشه واجب است. ضرری باشه واجب نیست. پس بنابراین ما در اینجا از باب حکومت دلیل لا ضرر بر ادله احکامی که میخوان حکم را به عنوان اولی ثابت بکنن، وجوبی را، حرمتی را، لزومی را، حکم تکلیفی یا حکم وضعی، فرقی نمی کنه. خب پس بنابراین این چنین گفته می شود که محدث به حدث اکبر زمانی براش غسل واجبه که ضرری نباشه. اگر ضرری شد نه چنین چیزی در کار نیست. پس بنابراین هیچ تعارضی بین این قاعده لا ضرر و اون ادله به وجود نمیاد، چون تعارض بین دلیلین زمانی است که بینشون تکاذب باشه، بینشون تناقض باشه و در تناقض شرایط مختلفی وجود داره که یکی از اونها به اصطلاح این هست که بینشون تناقض و تعارض باشه بین دوتا دلیل، اون زمان تعارض به وجود میاد. ولی وقتی که مفاد قاعده لا ضرر این است که در عالم جعل و تقنین و تشریع مثلا ما حکم ضرری مرفوع نداریم، وقتی نداریم پس بنابراین اون ادله اولی که میاد برای حدث اکبر غسل میخواد جعل بکنه ضرری باشه، اصلا جعلی نشده، جعلی وجود نداره، تشریعی نشده. یا اون دلیلی که میخواد بگه شما اگر حدث اصغر ازت سر زد وجب علیک الوضو، اگر وضو ضرری باشه این وجبه در کار نیست، قاعده لا ضرر نظارت میکنه و رفع میکنه. پس قاعده لا ضرر میگه که ما هیچ وجوبی که منشأ ضرر باشد ضرری باشد تشریع نشده. وقتی تشریع نشده پس بین قاعده لا ضرر و بین اون ادله تناقضی، تکاذبی وجود نداره. قاعده لا ضرر داره تفسیر میکنه اونها را، میگه بله وضو واجبه، غسل واجبه، صوم واجبه، ولی در زمانی که ضرری نباشه. ضرری باشه نه چنین چیزی در کار نیست. پس بنابراین وقتی یکی از دو دلیل در دلیل دیگر جنبه نظارت داشته باشه، پس هیچ گونه تعارض تساقطی به وجود نمیاد تا ما بیان ببینیم آقا نسبت بین اینها عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق، کدومش ازهر، کدومش نص، کل اینها کنار میره. این دلیل خیلی روشنی است که وجه تقدیم قاعده لازرر بر ادلهی که میاد احکام را به عنوان وجوب یا حرمت، به عنوان لزوم و حکم تکلیفی یا حکم وضعی بر یک موضوعی ثابت میکنه. مثلا از اوفو بالعقود 7-8 دلیل در مکاسب برای لزوم بی ما یکی پس از دیگری اقامه کردیم، و لذا میگیم عقدی اگر واقع شده به عنوان بی از عقود لازمه هست. مثل شرکت نیست، عقد شرکت جاری بشه لازم نیست، جایز متزلزل، شریک میتونه با یه فسخت و عقد را به هم بزنه. اما در مثلا بی بین عقد لازمه، اگر به تو اشتری تو گفته شد از عقود لازمه است، اگر کسی جعل خیار اینا نکرده باشه واجب الوفاست. اما بعد از آن که عقد واقع شده این اوفو بالعقود لزوم را به عنوان یک حکم وضعی و وجوب وفا را به عنوان حکم تکلیفی میخواد جلب کنه، فنکشفه که یکیش مغبونه، مغبونه یک جنسی که 1 میلیارد میارزه، طرف به طرف فروختن 5 میلیارد کلا سرش گذاشتن، وقتی مغبونیت پاش به عمل میاد اون شخص متضرر میشه. متضرر که شد ضرر کلانی بهش داره وارد میشه. اینجا قاعده لازرر جلو جعل اون لزوم را میگیره، لزوم منتفی میشه، عملا شخص به متزلزل میشه، با یه فسخت و کار را تمام میکنه. پس بنابراین اگر ما در قاعده لازرر از اون معانی سهارگانه گفتیم که قاعده لازرر نفی میکنه حکم ضرری را، با این بیان خیلی روشن میشه که چگونه قاعده لازرر بر ادله دیگر که وجوب را و لزوم را، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی میخوان بیارن بر موضوع ثابت بکنن، اگر اون حکم تکلیفی یا وضعی ضرری باشد قاعده لازرر میگه چنین حکمی لم یجعل، جعل نشده، داره اون را تفسیر میکنه، به این میگن حکومت، دلیلی بر دلیل دیگر حکومت میکنه، اون را تفسیر میکنه. وقتی باب تفسیر حکومت به میان آمد دیگه دنبال این نباید بیفتیم که بین اینها نسبت و خصوص من وجه در جایی که اجتماع بکنند تعارضات حسابتن، تعارض دیگه پیش نمیاد، این داره اون را تفسیر میکنه، توضیح میده اون رو، تکاذب و تعارض پیش نمیاد. لازم نیست بررسی بکنیم حالا در اینجا ببینیم اگر دوتایی در یه جا جمع شدن کدومش ازهر کدومش ظاهره، ازهر بر ظاهر مقدم میشه، مثلا در عام و خاصه را شما خاصه را به عام مقدم میکنید چون خاص ازهر از عام، در مطلق مقید چرا مقید را به مطلق مقدم میکنید چون مقید دلالتش نسبت به مطلق ازهره یا نص اصلا مقدم میشه. اما در مسئله حکومت اصلا این مسائل پیش نمیاد، کدوم ازهره کدوم قوی تره، اون وقت تعارض پیش نمیاد کدوم را مقدم بکنیم، چون قاعده لازرر جنبه مفسریت و جنبه نظارت داره. وقتی جنبه مفسریت و نظارت داره خود به خود با آمدن قاعده لازرر اصلا اون حکم منتفی شده، کنار گذاشت، اصلا جعل نشده، حکمی وجود نداره. ما چنین وجوب غسلی که منشأ ضرر طرف را باعث میشه طوری مریض بشه چندین ماه بیفته تو رخت، خب ما چنین وجوب وضوعی نداریم. قاعده لازرر میگه چه وجوب وضوعی، چه وجوب غسلی، چه وجوب روزه، این طوری هست. خب پس بنابراین وجه مقدم شدن قاعده لازرر بر ادله دیگر خیلی روشن شد. البته بیان مرحوم آخوند در کفایه در صفحه 383 ایشون اومده خدمت شما عرض کنم، فرموده از باب جمع عرفی معلوم قاعده لازرر به اصطلاح مقدم بر ادله دیگر میشه، چون مرحوم آقای آخوند گفت که نفی حکم به نیسان نفی موضوع میشه، اون وقت بین قاعده لازرر و بین اون ادله دیگر ایشون فرموده که اگر به عرف عرضه بکنیم عرفون را مقدم میکنه. خب همون اونم برمیگرده به مسئله حکومت، نظر ایشون هم در نهایت جز با حکومت قاعده لازرر بر اون ادله دیگر نمیشه توضیح کرد. پس بنابراین وجه تقدیم و تقدم قاعده لازرر بر ادله دیگر خیلی به حمد الله تعالی روشن شد. اما عرض کردیم این بر اون مبناست که ما نفی حکم میکنه قاعده لازرر، خود حکم را قاعده لازرر نفی میکنه که مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر از بزرگان فرمودن، یا مرحوم آقای آخوند که نفی حکم به لسان نفی موضوع. اما اگر مثل شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله تعالی علیه قاعده لازرر و لازرار را بگیم منظور انشاء نهی نه نفیه، یا اون معنای دیگر که قاعده لازرر را به عنوان ضرر غیر متدارک را نفی میکنه، تدارک را واجب میکنه، نه اون زمان دیگه این بحث منتفی است، مسئله به اصطلاح تقدیم قاعده لازرر بر اون ادله خود به خود منتفی است و یک به طور کلی اصلا موضوعش عوض میشه. البته در حکومت که بحثش پیش اومد، حکومت در اصول هم حتما خاطر شریفتون هست که ما انواع و اقسام 8-9 حکومت داریم. یه دفعه آیا حکومت ظاهریه یا واقعیه، یا حکومت از جانب موضوع باشه، حکومت از جانب محمول باشه، اون وقت هر چهارتاش یعنی چه ظاهریه و واقعیه باشه، از جانب موضوع یا از جانب محمول باشه، آیا حکومت تزییقی باشه یا حکومت توصیه‌ای باشه، ما 8-9 حکومت حداقل قابل تقسیم است. اونجا اون یه بحث اصولی است دیگه. اجمال قضیه اینجا این است که ما بالاخره قاعده لازرر از باب حکومت بر اون ادله دیگر مقدمه، منتهی اینجا نوع تقدیمش هم به نوعی معلوم تزییقیه، یعنی اصلا قاعده لازرر میاد میگه که ما اینجا اصلا حکمی جعل نشده است، حکمی چنین شرع نداره، عملا تزییق میکنه، میگه وجوب وضو یا وجوب غسل یا وجوب صوم و صیام در ماه مبارک رمضان اگر ضرری شد چنین حکمی نیست، چنین وجوبی ما نداریم، تزییقی هست و جلوی اون را میگیره. خب یک بحث دیگری باز در اینجا وجود داره، البته به عنوان تنبیه دیگر که اجمالش رو عرض بکنم، تنبیه چهارمی است که داریم مطرح میکنیم. مفاد قاعده لازرر این است که هر حکمی که ینشأ منه الضرر مرفوع است و منتفی است. قاعده لازرر نمیگه. اینجاست که اولا آیا این ضرر ضرر واقعی باید باشه یا عام از واقعی و ظاهری، خودش جای سؤاله، و همچنین آیا این ضرر را مکلف بدونه یا عام از این است که بدونه یا ندونه. مفاد قاعده لازرر که می فرماید نفی حکم تشریعی میکنه، نفی میکنه اون حکمی که ینشأ منه الضرر. آیا منظور از این ضرر واقعیه یا واقعی و ظاهری فرق نمیکنه؟ منظور از این ضرر این است که مکلف این رو بدونه، اگر ندونه خب ضرر بود و نبودش فرقی نمیکنه. اگر ندونه، تنبیه چهارم میخواد این روشن بکنه که نه، ما مفاد لازرر نفی حکم هست، اون حکمی که ینشأ منه الضرر، اونی که واقعا ضرر داشته باشه. حالا مکلف این را بدونه یا مکلف این رو ندونه، این منظوره. مفاد قاعده لازرر نفی الحکم الذی ینشأ منه الضرر واقعا، سواء علم المکلف بذلک ام لا، این منظوره. چرا؟ برای اینکه الفاظ وضع شده بر معانی واقعیه، معلوم بودن و نبودنش جزء معنا نیست. الفاظ وضع شده بر معانی واقعیه خودشون، حالا چه معلوم باشه بر مکلف چه معلوم نباشه بر مکلف. پس بنابراین منظور و معنای حدیث شریف لا ضرر یعنی نفی ضرر واقعی است، چه مکلف این را بداند چه مکلف این را نداند. این منظور بس این هست. اینجاست که اینجا دو تا اشکال پیش میاد، یعنی در مواردی اشکال ایجاد میشه. یکی از اون اشکالات این هست که خب اگر شما میگید ضرر واقعی را حدیث لا ضرر مطرح میکنه، خب اگر آب در واقع ضرر داره بر مکلف ولی مکلف نمیدونه، میره غسل میکنه، میره وضو میگیره، خب اگر منظورتون ضرر واقعی باشه چه مکلف بدونه چه ندونه، پس اینجا وجوب مرفوع هست، وجوب جعل نشده. مکلف اگر جاهلن رفت غسل کرد یا وضو گرفت، علل قاعده باید وضو اشکال داشته باشه، باید بگیم باطله. اما همه میگن صحیح این وضو، چون اگر شما میگید منظور از این ضرر واقعی است، مکلف بدونه چه ندونه، پس بنابراین اگر در واقع وضو ضرر داره به این شخص یا غسل ضرر داره به این شخص یا روزه گرفتن ضرر داره به این شخص، ایشون ندانست رفت اینها را به عنوان اینکه حکم الهی است انجام داد، چون حکمی وجود نداره، پس باید بگیم باطله. در حالی که فقها فتوا میدن اگر ندونه ضرری بودن را باطل نیست، صحیحه. از یه طرف شما میگید ضرر واقعی منظوره، چه مکلف بدونه یا ندونه، ضرر واقعی باشه لا ضرر میگه که چنین حکمی نیست، جعل نشده. جعل نشده چرا وضو صحیحه؟ این شخص ندونسته رفته وضو گرفته یا غسل کرده. اینا اشکالی است که وجود داره. و همچنین مثلا در خیار غبن، در خیار عیب، خیار غبن را، خیار عیب را، عیب را مقید کردم به این که آقای مغبون، آقای مشتری جاهل باشه به مغبونیت یا به معیوب بودن مبی. اگر علم داشته باشه نه دیگه، نه خیار عیبی هست و نه خیار غبنی. ولو در واقع مغبونم باشه، در واقع معیوبم باشه، این به اصطلاح اگر علم داشته باشه این شخص، علم داره که من مغبون نیستم. اگر علم به مغبونیت داشته باشه شخص دیگه خیار نداره. در حالی که شما میگید حکم ضرری جعل نشده، چه این بدونه چه ندونه، در واقع اگر مغبونیت داشته باشه، معیوبیت داشته باشه، علی‌القاعده باید این لزوم منتفی باشه، ولی اینجا منتفی نیست. این اشکالیست که این یکی دو مورد را انشاءالله در به فضل الهی در بحث بعدی عرض میکنیم. تنبیه چهارم از تنبیهات قابل دقت هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.